In Iran, we've seen a government that refuses to recognize.
فکر میکنم در خصوص خاورمیانه اوباما هیچ فرقی با جو.
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته آماده است مذاکرات هسته‌ای را با ایران از سر
بگیرد. قدرت در ساده‌ترین تعریفش در علوم اجتماعی توان تحمیل اراده بر دیگریه.
کنکاش، کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه کنکاش در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
طرح‌ها و استراتژی‌های غرب چیست؟ غرب برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی از چه ترفندهایی استفاده میکنند؟ قواعد منازعه بین الملل به مثابه یک صفحه شطرنج چگونه رقم میخورد؟ بازیگران عرصه بین الملل چگونه عمل می کنند؟ قهرمانان این عرصه استراتژیست ها چگونه این بازی را رقم می زنند؟ آیا شما با تئوری بازی ها آشنا هستید؟ کنکاش، گامی در جهان استراتژی ها.
خب شنوندگان عزیز، در برنامه های قبل بررسی دکترین های ایالات متحده امریکا علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پرداختیم. دکترین های امریکا در دوره های کارتر، ریگان، بوش پدر و همچنین دکترین کلینتون. در این برنامه ما میخواییم بپردازیم به دکترین های ایالات متحده امریکا در زمان جورج بوش پسر. در خدمت استاد ارجمند جناب آقای عباسی هستیم، میهمان محترم برنامه که معرف حضور همه شما عزیزان هستن. جناب آقای عباسی، خیلی متشکرم از وقت مجددی که شما در اختیار ما قرار دادید و خواهش میکنم سلام و احوالپرسی داشته باشید با شنوندگان برنامه، تا در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. بله، سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که برنامه خوبی باشه و در واقع به اطلاعات شنوندگان عزیز اضافه کنم.
خب جناب آقای عباسی، بحث خیلی خوبی داشتیم در برنامه‌های گذشته‌مون. خواهش میکنم ابتدا برای ما بفرمایید که بوش پسر در چه شرایطی سر کار اومدن و چه گروهایی رو در امریکا نمایندگی میکردن؟
بله، بوش پسر در واقع پس از دوره 8 ساله دموکرات ها به رهبری آقای بیل کلینتون سر کار آمد. بیل کلینتون سیاست ایالات متحده رو به سمت مسائل و مشکلات داخلی برد. وزرای اقتصادی مثل آقای تام ریچ در کنار دستش بودن و مشکلات داخلی ایالات متحده رو سعی کردن مرتفع کنن. اما جورج بوش پسر در شرایطی به سر کار آمد که ایالات متحده مجدداً حرکت تهاجمی در سراسر جهان رو به سیاق همیشگی جریان جمهوری خواب میخواست دنبال کنه.
بله.
عنایت دارید جورج بوش پسر دو گروه رو نمایندگی میکرد که خود نمایندگی کردن این دو گروه حکایت از اون حرکت تهاجمی جریان جمهوری خواهایی که روی کار آمده بودن از زاویه‌های مختلف رو داشت. گروه اول موسوم به نئوکان‌ها بودن. نئوکان‌ها یا نئوکانسرواتیو‌ها که اصطلاحاً اینجا به نومحافظه‌کاران ترجمه شده، گروهی هستند در جریان مجموعه جمهوری‌خواها که اینها طیف افراطی و تندرو مجموعه حزب جمهوری‌خواه محسوب میشن. حزب جمهوری‌خواه به دو دسته تقسیم میشه: گروه بازها، گروه کبوترها. گروه کبوترها به کسانی که در واقع پیرتر و از نظر فکری جا افتاده تر و با تجربه تر هستن گفته میشه. گروه بازها یا عقابها گروهی هستن در جریان جمهوری خواه که عموماً حرکت افراطی و تهاجمی و پندی رو مد نظر دارن در سیاست خارجی و سیاست داخلی آمریکا. در درون جریان نئوکانها یا همین گروهی که بخشی از عقابها و بازهای حزب جمهوری خواه محسوب میشدن، افراد افراطی و تندروی مثل ریچارد تر، آقای پل ولفوویتس و گروه دیگه‌ای هستن که اینها یک نگاه کاملا افراطی به جهان دارن. خب این گروه پس در شق افراطی حزب جمهوری خواه کسانی بودن که دور بوش پسر جمع شده بودن و بوش پسر اینها رو در حزب جمهوری خواه نمایندگی می‌کرد، نه گروهی مثل هنری کیسینجر و برنت اسکوکرافت که افرادی بودن به عنوان اوغلای قوم جمهوری خواه، افرادی بودن که رویه های معتدل تری داشتن. اینها بسیار رویه های افراطی رو در پیش می گرفتن و معروف هستن در صحنه سیاست ایالات متحده. پس یک گروهی که جورج بوش پسر نمایندگی می کرد گروه نئوکان ها یا نئوکانسرواتیو ها یا نومحافظه کاران بودن که بسیار افراطی عمل می کردن و هنوز هم معروف هستن در این حوزه. گروه دوم موسوم به صهیونیست های مسیحی بودن. صهیونیست های مسیحی توسط دو کشیش به نام پت رابرتسون و ویلیامز رهبری میشن و جری فالوول. جری فالوول و پت رابرتسون کسانی هستن که نسبتی با جورج بوش پسر دارن، از این منظر که جورج بوش پسر در یک دوره بعد از دوره فرمانداری ایالتیش معتاد به الکل شد.
بله.
برای اینکه ترک اعتیاد کنه و اعتیاد به الکل رو کنار بگذاره، به این افراد در کلیسای انجیلی پناه آورد و این افراد که از بزرگان گروه آوانجلیست‌ها هست. گفته میشه اینا 40 میلیون نفر مسیحی هستن در درون آمریکا، آوانجلیست‌ها که اصطلاحاً موسوم به نزدیکان به کلیسای انجیلی هستن. کلیسای انجیلی یا کلیسای آوانجلیست‌ها نوع به خصوصی از مسیحیت پروتستانی محسوب میشن که الگوهای هزاره گرایی دارن. معتقدن سر هر هزاره احتمال بازگشت و رجعت مسیح جدی است و اینها پیش نیاز و پیش درآمد بازگشت مسیح رو وقایع سرزمین های اشغالی فلسطین میدونن، وقایعی که در اون یهودی ها در واقع دچار کشتار عظیمی میشن. صهیونیست های مسیحی به گروهی اطلاق میشه که تیره از همین اعضای کلیسای انجیلی هستن، هزارگرا هستن، سر هر هزاره منتظر آمدن مسیح هستن و مبتنی بر این که برای یهود مشکلاتی پیش بیاد. لذا یک جور همراهی با اون بحث آرماگدون، بحث نبرد نهایی خیر و شر در پایین تپه صهیون در سرزمین اشغالی فلسطین رو انتظار میکشن و یک جور همراهی تو این زمینه دارن. خب صهیونیست‌های مسیحی که از دو زاویه نسبت داشتن با بوش پسر، از این که اولا کمک کرده بودن تا این اعتیادش رو ترک کرده بود و در واقع پت رابرتسون و جری فالوول، به خصوص رابرتسون، نقش و شأن یک مرشد رو برای
رابطه از همینجا
شکل گرفته بود. بله. و بوش پسر یک جور در واقع احساس میکرد که اون مرشد این فرد هست. از موضع دیگه هم بحث این که ایدئولوژی صهیونیست‌های مسیحی به ایدئولوژی رژیم صهیونیستی و صهیونیست‌های یهودی نزدیک بود و این حمایت یک حمایت توامانی محسوب شد. پس جورج بوش پسر دو گروه رو نمایندگی میکرد در حزب جمهوری خواه، نئوکانها که عمدتاً صهیونیست‌های یهودی بودند، بخش عمده‌شون اصلا یهودی بودند، اوناشون هم که مسیحی بودند باز الگوهای صهیونیستی داشتن، و جریان آوانجلیست‌ها یا اعضای کلیسای انجیلی که صهیونیست‌های مسیحی نامیده می‌شدند. با نمایندگی کردن این دو گروه معلوم میشه که اساساً بوش در چه شرایطی سر کار آمد و اینها دنبال چه چیزی در عرصه سیاست بین‌الملل و در درون خاک آمریکا می‌گشتن. برای خودشون یک رسالت قائل بودند و اساساً بوش پسر ادعاش این بود که میخواد آمریکا رو برگردونه به دوره عظمت امپراتوری روم در عصر جولیوس سزار، بارها این رو مطرح کرد و یک نگاه افراطی این گونه رو رقم میزد.
خیلی ممنونم آقای عباسی. بوش پسر در دوره اولی که دولت رو تحویل گرفت با واقعه 11 سپتامبر مواجه شد. خواهش میکنم توضیح بفرمایید برای ما و شنوندگان فهیم برنامه کنکاش که واقعه 11 سپتامبر مسیر طبیعی دولت بوش رو تغییر داد.
بعید میدونم بشه اینطوری به مسئله نگاه کرد، به دلیل اینکه حالا دو تا نگاه اصلا وجود داره در مورد 11 سپتامبر. یکی اینکه اساسا القاعده ابتدا به ساکن حرکت کرد و برجای دوقلوی تجارت جهانی رو در مجموعه شهر نیویورک منهدم کرد و از اونجا 11 سپتامبر رخ داد و مسیر حرکت دولت جورج بوش پسر تغییر کرد و اصلا یک سرفصل جدیدی در تاریخ نظام بین الملل به وجود آمد. این نگاه دیگه هم از همون روزای اول شکل گرفت که ناظر به این بود که اساساً خود دولت ایالات متحده و سرویس‌های امنیتی اون کشور در جریان واقعه 11 سپتامبر بودند.
بله.
13-14 دلیل هم برای این اقامه شده، از جمله این که امکان این که بتوان از فرودگاه‌های ایالات متحده همزمان 4 هواپیمای پیشرفته مسافربری رو ربود و در واقع دست به چنین عملیاتی زد، این اصلاً امکان پذیر نیست مگر اینکه خودشون هماهنگ بوده باشن. دلیل دوم این هست که ایالات متحده از یک سازمانی برخوردار هست به نام نوراد، سازمان دفاع عالی هوافضایی آمریکای شمالی. سازمان نوراد سازوکارش به این گونه است که هر پرنده بیگانه رو در فراز خاک آمریکا مورد هدف قرار میده. تعداد بسیار زیادی ماهواره داره، تعداد یعنی شبکه سیستم دفاع هوایی پیشرفته، هواپیماهایی که آماده هستن هر آن به پرواز بر بیان و هر پرنده مزاحمی رو که از هر کشوری آمده باشه، هواپیمای مختلف، موشک‌های بالستیک و کروز مختلف رو روی هوا منهدم کنه، سیستم دفاع موشکیشون. خب هواپیمایی که از در واقع شمال شرق ایالات متحده به پرواز در میان از منطقه بوستون و مناطق دیگه میرن به سمت غرب و مجددا در مسیر برمیگردن، میان به شهر نیویورک و به برج‌ها اصابت می‌کنن یا
مدت زمان قابل ملاحظه‌ای رو طول
می‌کشه که اینا فاصله زمانی 15 تا 20 دقیقه‌ای هر کدوم از اینا از لحظه‌ای که اعلام شده بود، چون در سیستم‌های هوایی وقتی هواپیما رو بوده میشه اعلام هایجک می‌کنن.
بله.
وقتی اعلام هایجک صورت می‌گیره وضعیت آسمان برای اون هواپیما شرایط اضطراری پیدا می‌کنه. برای اینکه به نقاط حساس نره و اونجاها دچار مسئله نشه، سیستم دفاع هوایی تو همه کشورهای قاعده از دستورالعمل فعال میشه. سیستم دفاع هوایی ممکنه هواپیما رو بتونن با موشک بزنن، ممکنه هواپیماهای رهگیر رو روی هوا رهگیری کنن و منهدم کنن. خب با وجودی که پرو مسافر هست ولی این آیین نامه است که مبادا به نقاط حساس بره. اصلا پذیرفتنی نیست که به مدت 15 تا 20 دقیقه از لحظه‌ای که اعلام هایجک میشه اینها در آسمان آمریکا اجازه پرسه زدن داشتن. اساساً سازمان نوراد، همون سازمان دفاع عالی هوافضایی آمریکای شمالی، زیر سوال میره اگر پذیرفته بشه که اینها امکان این رو داشتن رو آسمان آمریکا 15 دقیقه 20 دقیقه پرسه بزنن و هر کجا رو دلشون خواست انتخاب کنن، دو تاشون برن بخورن به برجای دوقلو، یکیشون بره بخوره به پنتاگون. پس این ادله و دلایل این چنینی که به صورت فنی در طول ماهای بعد از 11 سپتامبر مطرح شد، اینها همه این مسئله رو زیر سوال می برد. خب بالاخره می دونیم هواپیمای اول اصابت کرد به برج و چند دقیقه بعد هواپیمای دوم اصابت کرد. در طول این مدت سیستم دفاع هوایی آمریکا فرصتش هواپیما رو
نشون
نداد. ضمن اینکه نکته کلیدی تر این بوده که اون روز سیستم دفاعی آمریکا بر فراز شهر نیویورک مانور هوایی داشته و آسمان برای هواپیمای غیر نظامی بسته بوده، اجازه نداشتن هواپیمای مسافر بری از اونجا تردد کنن. خب خودشون توی شرایطی که اتفاقا در شرایط مانور بودن، آماده بودن که هر اتفاق اینچنینی رو مواجه صورت بدن، این هم حرکتی انجام نشد. ادله دیگه هم بود، مثلا اینکه توی این 11 نفر اعضای القاعده که در قضایای 11 سپتامبر درگیر بودن، بالاترین میزان آموزش هواپیمایی و خلبانی مربوط به محمد عطا بود که 120 ساعت با هواپیمای سمپاش آموزش دیده و پرواز کرده. اصلا حدیده یه هواپیمای سمپاش که یک پنل بسیار کوچک داره، بسیار ساده، از شما به صورت چشمی زمین رو میبینید، روی جاده میتونید از فراز جاده پرواز کنید، ناوری بسیار ساده‌ای داره، با هواپیمای فوق پیشرفته 767 و توی اون سطح که اصلا پنل این هواپیما بسیار پیچیده است، چطور ممکنه کسی که 120 ساعت با هواپیمای سمپاش آموزش دیده کار کرده بتونه بیاد در شرایط پر استرسی که حالا استرس و استراب رو بودن هواپیما رو هم داره، هواپیما رو در ارتفاع بسیار بالا در واقع هواپیما رو بدزده، بعد اینو برگردونه؟ چون شما در ارتفاع بسیار بالا زمین رو نمیبینید که انتخاب کنید به کجا برید، بلکه باید ناوری حرفه‌ای بلد باشید، از روی اون پنل‌ها بتونید نقشه‌خوانی کنید و هواپیما رو برگردونید به شهر نیویورک و به برج‌ها بکوبید. پس ببینید دلایل متعددی مطرح شد که این رو زیر سوال می برد که اساساً واقع 11 سپتامبر بدون هماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اینکه در جریان بودن و دولت بوش می‌دونسته و یک نگاه چشماشو بسته تا بعد از این اتفاق‌ها بیفته که بتونه زمینه‌ای برای مواجهه در سطح جهان داشته باشه، غیر این امکان پذیر نبوده. لذا این دوتا سناریو که چه بپذیریم ایالات متحده خودش در جریان بوده و اجازه داد این اتفاق بیفته تا یه بهانه‌ای داشته باشه برای لشکرکشی در جهان، چه بپذیریم که ایالات متحده اساساً در جریان نبوده و غافلگیر شده و القاعده تونسته این کمچین کاری انجام بده که بسیار بعیده این سناریو دوم. در هر صورت نمیتونیم بگیم مسیر دولت جورج بوش پسر تغییر کرد، میتونیم بگیم دولت جورج بوش پسر آماده بود یک اتفاقی رو ایجاد کنه یا یک اتفاقی بیفته اون بتونه این تهدید رو تبدیل به فرصت کنه و از تهدیدی که پدید آمد برای خاک آمریکا، یعنی با 11 سپتامبر، فرصتی ایجاد کنه که لشکرکشی خودش رو در سطح جهان به صورت گسترده انجام بده. کسی نمیپذیره سازمان شریک صحرایی القاعده، چون سازمان شریکی به سه دسته تقسیم میشن: شریک صحرایی، شریک شهری و شریک دریایی. گروه های شریک صحرایی اساساً در بیابون میتونن خوب عمل کنن، بجنگن. گروه های چریک شهری شبیه ارتش جمهوری خواه ایرلند یا گروه اتا در باسک اسپانیا، اینها توی شهر خوب میتونن بجنگن، اینها هواپیما ربایی حرفه‌ای میکنن، نمونه کارهاشون در واقع چریک شهریه. گروه های چریک صحرایی که تو بیابون عمل میکنن، شبیه آنچه که القاعده عمل میکنه، اساساً هواپیما ربایی که سازوکار چریک شهری است و نوع اقدامات تروریستی این چنین رو در بر میگیره، از القاعده بعید بود که بتونی همچین کاری انجام بده، اونم در آن واحد 4 تا هواپیما رو بدزده در نقاط مختلف آمریکا. خب این واقعه کاملا مشکوکه، هنوز هم بسیاری از زوایای اون روشن نشده. اما یک حرف و یک نکته که بعضی تحلیلگران و دیپلمات‌ها در سال‌های بعد از واقعه 11 سپتامبر مطرح کردن قابل کتمان نیست، اون هم اینه که با نمایش فرو ریختن برج‌های دو قلوی ورلد ترید سنتر در نیویورک در 11 سپتامبر، این هیمنه آمریکا بود که فرو ریخت. و برخی از این زاویه معتقدن که چطور ممکنه آمریکا به دست خودش اجازه داده باشه برج‌های دو قلوی ورلد ترید سنتر در نیویورک در 11 سپتامبر اینجوری فرو بریزن. و میدونید از اونجا بود که با وجودی که آمریکا بعداً لشکرکشی کرد به سراسر جهان، اما ایالات متحده از قضایای 11 سپتامبر به بعد از نظر اقتصادی، فرهنگی، صنعتی، نظامی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی در سطح جهان دوره افول خودش رو روز به روز و لحظه به لحظه ادامه داده. کمون که شما الان میدونید آمریکا وقتی 11 سپتامبر شد میزان بدهی خارجیش حدود تقریبا 2.5 تریلیون دلار بود. امروز آمریکا نزدیک 15.5 تریلیون دلار بدهی خارجی داره، یعنی در یک دوره زمانی تقریبا 10 ساله ایالات متحده حدود 12.5 تریلیون دلار به بدهی خارجیش اضافه شد، که اساسا این پول انقدر عدد درشتی است که روی کره زمین همچین ثروتی نیست که مثلا بشه بدهی آمریکا رو داد. پس ایالات متحده در شرایطی واقع 11 سپتامبر رو گذروند که دولت افراطی جورج بوش پسر سر کار بود، تازه آمده بود، و از همون جا بود که یک حرکت تهاجمی آغاز شد به بهانه 11 سپتامبر، اونم در سال اول جورج بوش پسر.
بله خیلی متشکرم. با جمعی صحبتی که شما داشتید در واقع پذیرش اینکه 11 سپتامبر کار گروهی مثل القاعده بود با سخت بود،
دشوار میشه، حتما بایست یک همراهی ها و همنوایی هایی از درون دستگاه امنیتی ایالات متحده صورت گرفته باشه.
عزیزان شنونده، شما برنامه کنکاش رو میشنوید از رادیو معارف. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
اوضاع غریبی است، آمریکا دچار ضعف شده است، اینم یک واقعیتی است، هم ضعف اقتصادی و مالی، هم ضعف سیاسی. آمریکا در سیاست خاورمیانه‌ای خودش شکست خورد، در قضیه فلسطین شکست خورد، در قضیه عراق شکست خورد. آمریکایی‌ها می‌خواستن عراق را مستقیما خودشون اداره کنن، نتوانستن. ملت عراق ایستاد و نگذاشت. خواستن دولتی دست نشانده بیاورن، نتوانستن. خواستن بمانن با کاپتولاسیون، اجازه نداد دولت و ملت عراق. امروز دولت عراقی دولت مردمی است، ملت عراقی ملت زنده و بیداره، و همین موجب شد که آمریکایی‌ها بدون هیچ دستاوردی، اونی که می‌خواستن نشد، از عراق خارج بشن.
خب جناب عباسی بفرمایید که دکترین بوش پسر چی بود؟
خب با توجه به شرایطی که در قضای 11 سپتامبر رخ داد و حتی قبل از 11 سپتامبر، دکترین جورج بوش پسر معروف شد به دکترین اقدام پیشدستانه.
بله.
دکترین جنگ مشروع و جنگی که از دل البته کتاب مقدسشون در آورده بودن این بحث رو، که جنگ مشروع جنگی است که احساس میکنن قرار بلایی بر سر یک کشوری یه تمدنی بیاد و اون کشور و تمدن حق داره برای دفاع از خودش پیشاپیش در واقع دست به اقدامی بزنه. جنگ پیشدستانه از نظر حقوقی اینجوری تعبیر شد که قصاص قبل از جنایت.
بله.
یعنی هنوز معلوم نشده کشوری دست به اقدامی زده یا نه، در یک گزاره‌ای که در فرهنگ عمومی معروف به قصاص قبل از جنایت هست علیه اونها اقدامی صورت بگیره و اینها پیشدستی کنن. خب از نظر حقوقی در حقوق بین الملل و از نظر فلسفی در بحث فلسفه حقوق و مباحث مربوط به حقوق جنگ و سیاست بین الملل، بحث های گسترده ای رو در سال 1380 و 1381 در پی داشت اعلام دکترین جورج بوش پسر. وقتی که اعلام شد که مقرر شده ایالات متحده و کاخ سفید از این پس دکترین اقدام پیشدستانه رو مبنا قرار بده و پیشاپیش بررسی کنه، اگر احساس کرد کشوری برای ایالات متحده تهدید هست آمریکا اون کشور رو اشغال کنه، آمریکا اون کشور رو تحریم کنه، آمریکا اون کشور رو مورد محاصره قرار بده و خطرات اون کشور رو علیه مردم و دولت آمریکا کاهش بده. مباحث بسیار گسترده کارشناسی رو در سطح جهان شامل شد و بسیاری از آگاهان و صاحب نظران و جریان‌های روشنفکری اعتراض کردند به این کار که اساساً دکترین اقدام پیشدستانه نقض حقوق و آزادی‌های جوامع، ملت‌ها، کشورها، دولت‌ها و افراد هست. اما توجیهی که طرفداران دکترین اقدام پیشدستانه و اطرافیان بوش پسر داشتن این بود که اگر قرار باشه روزی تهدیدی مثل 11 سپتامبر متوجه آمریکا و دوستان آمریکا در کشورهای اروپایی و مناطق دیگه بشه، آمریکا این حق رو برای خودش قائله که پیشدستی کنه و اون تهدید رو پیشاپیش از سر راه برداره. بیشترین کسانی که حامی طرح دکترین اقدام پیشدستانه بودن سران رژیم صهیونیستی و جریان لابی پرقدرت صهیونیست‌ها در درون خاک آمریکا بودن، جریان آیپک. از اینجا بود که اساساً دکترین جورج بوش پسر تحت عنوان دکترین اقدام پیشدستانه مطرح شد و این دکترین حتی بعد از دوره بوش پسر، در دوره‌ای که آقای باراک اوباما هم کار رو دست گرفته و مسئولیت رو عهده‌دار هست، همچنان ایالات متحده دکترینش دکترین اقدام پیشدستانه است. دو نکته رو من ضروریه که اینجا بهش اشاره کنم. اولا قضیه دکترین اقدام پیشدستانه برخلاف اینکه گفته میشه برمیگرده به دوره بعد از 11 سپتامبر، این رو باید گفت که نه، این از قبل از 11 سپتامبر هم توسط جورج بوش پسر مطرح بود. ببینید واقع 11 سپتامبر در شهریور 1380 اتفاق میفته. جورج بوش پسر در اواخر پاییز 1379 وارد کاخ سفید میشه و یک ماه بعد از اینکه رئیس جمهور شد، از اونجایی که پدرش کار رو در بیرون راندن صدام و عراق از کشور کویت، آتش توپ‌ها خاموش شده بود و صدام رو بیرون کردن از کشور کویت، از همونجا دوباره شروع کرد. یعنی دوره 8 ساله کلینتون که بین جورج بوش پدر و جورج بوش پسر بود، دوره‌ای بود که بین عراق و ایالات متحده آتش بس بود. اما جورج بوش پسر یک ماه بعد از این که سر کار آمد دقیقاً از همین جا شروع کرد، به همراه تونی بلر نخست وزیر وقت انگلیس به بهانه منطقه پرواز ممنوع، هواپیماهای این دو کشور انگلیس و آمریکا در اوایل زمستان 1379 کشور عراق در بعضی تاسیسات عراق رو، پایگاه‌های هوایی، پایگاه‌های راداری و بعضی تاسیسات عراق رو بمبارون کردن. خاطرم هست همون موقع در یک برنامه تلویزیونی وقتی که مجری این رو پرسید، من اون موقع گفتم که جورج بوش پسر از همون جایی آمده در سیاست خارجی کار رو شروع کرده در ماه اول مسئولیت خودش در کاخ سفید که پدرش 8 سال قبل در همینجا تمام کرد. یعنی پدرش وقتی که عراق و صدام رو بیرون کرد از کشور کویت، همونجا آتش توپخانه ها وقتی خاموش شد و بمباران هواپیماها در جنوب عراق، مجددا جورج بوش پسر وقتی بعد از 8 سال سر کار آمد، از همون جایی که توپها خاموش شده بود و هواپیما بمبارانشون کاهش پیدا کرده بود، از همونجا شروع کردن. و در واقع پس میتونیم بگیم مقوله اقدام پیشدستانه رو قبل از اینکه اصلا 11 سپتامبر در 7-8 ماه بعد اتفاق بیفته، در ابتدای زمستان 1379 جورج بوش پسر آغاز کرده بود و به همراه تونی بلر، چون تونی بلر بعداً در قضایای بعد از 11 سپتامبر همراه آمریکا بود در اشغال کشور عراق و افغانستان. خب لذا اینا از قبل برنامه داشتن برای اینکه دکترین اقدام پیشدستانه رو به بهانه اقدام پیشدستانه که اگر قرار باشه
اعلام نکرده بودن،
ولی دکترین اقدام پیشدستانه مبنای اول اینا قرار گرفت. این نکته اول. نکته دوم این بود که در دل دکترین اقدام پیشدستانه آمریکایی‌ها بایستی دکترین نظامیشون رو رسما اعلام می‌کردن که چه ماهیتی داره. در 1379 دکترین نظامی جمهوری اسلامی رسما اعلام شد که دکترین اقدام نامتقارنه. اقدام نامتقارن یا آنچه که در ادبیات استراتژیک امروز در جهان معروف است، ایزومتریکال اکشن یا ایزومتریکال وارفر، دکترینی بود که وقتی مطرح شد و بعضی ابعاد اون رو مقام معظم رهبری تصویب کردند به عنوان فرمانده کل قوا و فرماندهان سپاه و سپس فرماندهان ارتش تحت عنوان اقدامات موزاییکی در هنگام معرفی مانورهای سالانه در رسانه‌ها اعلام کردند که شیوه عمل جمهوری اسلامی در دفاع روش موزاییکی و اقدام نامتقارن هست. خب این در 1179 بود، قبل از اینکه جورج بوش پسر روی کار بیاد. در 1380 جورج بوش پسر بعد از 11 سپتامبر اعلام کرد که مبتنی بر دکترین اقدام پیشدستانه، ایالات متحده روشش در اقدام نظامی از این پس اقدام نامتقارنه. یعنی با فاصله یک سال بعد از اینکه جمهوری اسلامی از یک دکترین دفاعی ویژه‌ای و ابداعی به نام دکتر نیازمند نامتقارن یاد کرد و در مانورهای سراسری نیروی مسلح فرماندهان ارتش و سپاه با اسمهای مختلف این رو مطرح کردن، از اقدام نامتقارن تا اقدامات موزاییکی و غیره. ایالات متحده یک سال بعد اعلام کرد که مبتنی بر دکترین اقدام پیشدستانه نه در دفاع بلکه در حمله از اقدام نامتقارن استفاده میکنه. تفاوت این بود که ایران دکترین اقدام نامتقارن رو برای دفاع مد نظر داشت، دکترین دفاعی اقدام نامتقارن. ایالات متحده اعلام کرد که دکترینش اقدام پیشدستانه است،
تهاجمیه.
اگر احساس کنه قرار یه روز عراق براش خطرناک باشه، کره شمالی براش خطرناک باشه، هر کشور دیگه، ایران، هر کشوری براش خطرناک باشه، آمریکا به روش پیشدستانه میاد اون کشور رو مورد هجوم قرار میده. اما سازوکارش چطوره؟ سازوکارش اقدام نامتقارنه. پس در واقع عملا ما وارد یک دوره حساسی شدیم از 1980 به بعد که دکترین ایالات متحده یک دکترین کاملا تهاجمی شد توسط بوش پسر، که بایستی اذعان کنم از بعد از بوش پسر، یعنی در دوره 3 سال گذشته هم که آقای برک اوباما مسئولیت کاخ سفید رو داشته از حزب دموکرات، همچنان دکترین نظامی ایالات متحده اقدام نامتقارن هست و بستر عملشون هم همون دکترین اقدام پیشدستانه جورج دبلیو بوش محسوب میشه.
سپاسگزارم جناب عباسی. بحث ما ناتموم موند، ان شاء الله ادامه بحثمون رو میذاریم برای هفته آینده، به این امید که شنوندگان عزیز هم ما رو همراهی بکنن تا بحثمون رو پی بگیریم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما.
آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. ای شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو ساحلیه هم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده ها، کین تو بر سینه ها تشنه ما هم زده. دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روپه مرد خاره ای. جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست. در همه دور زمان چون تو ستم خاره ای، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از